به نام خدا، سلام به شما مردم ایران. عصر شنبتون بخیر. به جهان سیاست خوش آمدید. این برنامه تلاش داره تحلیلی از مسائل سیاسی ایران و جهان به شما تقدیم کنه. همین ابتدای برنامه سوال پیامکی رو خدمتتون عرض میکنم. کرونا ظاهراً وضع خوبی نداره و آمار بیماران در حال بالا رفتنه. شما اگر جای ستاد ملی مبارزه با کرونا بودید چه میکردید؟ گزینه 1 دورکاری مجدد ادارات و تعطیلی مشاغل، گزینه 2 سختگیری در سفرها و رفت آمد مردم، و گزینه 3 رعایت جدی‌تر از سوی خود مردم و ادامه روند طبیعی مشاغل. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خودتون رو به 3900 ارسال کنید. اما امروز از چه خواهیم گفت؟ دریچه از تقابل ایران و امریکا در برجام میگوید نسخه اصلی آژیر وضعیت قرمز کرونا را کشیده است. با تحلیلگران حواشی انتخابات امریکا را رصد کرده و میکروفون خبرساز میپرسد چرا دانلود ویچت و تیک تاک در امریکا ممنوع شد.
دریچه
در یک ماه گذشته حوادث بین المللی نشان از ضعف سیاست امریکا در مورد ایران داشته. وقتی آنها نتوانستند قطعنامه علیه تمدید تحریم تسلیحاتی ایران تصویب کنند، تلاش کردند که مکانیسم ماشه را بر اساس برجام فعال کنند، اما چون از برجام خارج شده بودند کسی آنها را جدی نگرفت. در سومین مرحله امریکا به تنهایی و با اتکا به زورش در عرصه بین الملل خواستار عملیاتی شدن تحریم ها علیه ایران است. وزیر خارجه امریکا گفته
ما به سازمان ملل باز خواهیم گشت تا همه تحریم‌ها علیه ایران را برگردانیم. به این ترتیب تحریم‌های تسلیحاتی ایران هم به طور دائمی ادامه پیدا می‌کند. ایران بزرگترین کشور حامی تروریسم و از نظر ما هر گونه خرید و فروش تسلیحات از سوی ایران قابل قبول نیست. آمریکا روند 30 روزه برگردوندن همه تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را آغاز کرده.
پومپئو قول داده که از امروز شنبه دستورش را عملیاتی کند، اما همزمان کشورهای آلمان، فرانسه و انگلیس در نامه‌ای به شورای امنیت ضمن پایبندی به توافق هسته‌ای ادامه تعلیق تحریم‌ها علیه ایران را اعلام کردند. در این نامه تصریح شده است هر تصمیم یا اقدام برای بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران فاقد اثر قانونی خواهد بود. به گفته منابع دیپلماتیک امریکا در حالی به این روی کرده خود ادامه می‌دهد که دبیر کل سازمان ملل و اعضای شورای امنیت به طور شفاف اعلام کردند ایالات متحده دیگر عضوی از برجام نیست و نمی‌تواند خواستار اجرای بند بازگشت تحریم‌ها شود. دوستان عزیز، برای درک بهتر تحولات مربوط به برجام و رفتار امریکا گفتگو میکنم با آقای دکتر احسان کیانی، استاد روابط بین الملل، که میهمان تلفنی ما هستن. سلام خدمت شما و خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزمون در سراسر کشور سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، پومپئو خیلی تلاش کرد که در هفته گذشته با زور منطق امریکا رو موجه جلوه بده. مبنای استدلال امریکا چه بوده؟
مبنای استدلال ایالات متحده درباره فعالسازی مکانیسم ماشه اینه که چون نام ایالات متحده توی قطعنامه 2231 درج شده، پس این حق رو داره که از مفاد قطعنامه استفاده کنه، در حالی که قطعنامه 2231 به فی نفس موضوعیت نداره، بلکه این قطعنامه برای تایید برجام ترتیب شد. چون تا برجام پیوست این قطعنامه هست و مکانیسم ماشه هم جزئی از مفاد این پیوست هست تصویب شده در قطعنامه 2231. پس وقتی که آمریکا در اردیبهشت 97 رسما و کتفا اعلام کرد که ما مشارکت کننده در برجام نیستیم، دیگه مشارکت کننده در قطعنامه 2231 هم نیست و این استعداد مشروعیت نداره. ولی خب دولت ایالات متحده با اجبار و فشار میخواد این استعداد رو جا بندازه. و سه تا دلیل قطعی که برای این عدم مشروعیت وجود داره، اولا اینکه ایران برجام رو نقض نکرده که آمریکا یا هر کشور دیگه بتونه بابت این مسئله شکایت کنه، چون که کاهش تعهدات ایران کاملا در چارچوب برجام و در چارچوب بند 36 بوده. دوم اینکه تفسیر آمریکا مورد پذیرش هیچ یک از اعضای دیگر برجام و حتی اعضای شورای امنیت هم قرار نگرفته، پس این تفسیر اجماعی هم نیست که بگیم مشروعیت داره. و سوم اینکه حتی اگه این دوتا هم فرض بگیریم که ایران برجام رو نقض کرده و تفسیر آمریکا مورد پذیرش هم قرار باشه، روال فعال سازی مکانیزم ماشه پی نشده، چون که باید شکایت آمریکا توی شورای امنیت مطرح بشه، داره که اصلا مطرح نشده و با بیتفاوتی محض اکثریت اعضای شورای امنیت مواجه شده.
و به نظر شما چرا آمریکا اصرار داره تا انتخابات آمریکا هر طور شده در زمینه فشار به ایران پیش بره؟
دلیل این که ایالات متحده و به طور خاص دولت ترامپ داره شدیداً سعی میکنه که سیاست فشار دکتری رو هرچی شدیدتر تا انتخابات نوامبر 2020 ادامه بده، اینه که اگر ترامپ شکست بخوره و دولت بایدن پیروز بشه، برجام به حیات خودش ادامه میده تا سال 2025 و در سال 2025 طبق برجام مکانیزم ماشه منقضی میشه. یعنی از 2025 به بعد دیگه اصلا نمیشه مکانیزم ماشه رو فعال کرد و قطعنامه های تحریمی قبل از قطعنامه 2021 رو احیا کرد. یعنی دیگه برای همیشه اون قطعنامه های تحریمی قبل از برجام ملغا میشه برای همیشه و برجام به حیات خودش ادامه میده. پس مجبورن تا انتخابات نوامبر تمام تلاششون رو کنن که برجام از بین بره. و خب از این بودن برجام به این نحو هم هست که باید بقیه اعضای برجام قانع بشن که برجام از بین رفته و به طور خاص هدف اصلی اینه که ایران رو تحریک کنن به خروج از برجام تا بتونن برای همیشه جلوی احیای برجام رو بگیرن و قطعنامه‌های تحریمی قبل از برجام به خصوص قطعنامه 1929 رو احیا کنن. و از نظر مصرف داخلی هم براشون خیلی اهمیت داره، به دلیل اینکه دستاورد سیاست خارجی ملموسی توی دولت 4 ساله ترامپ رخ نداده. نه در مذاکرات با کره شمالی بتونست به موفقیت برسه، نه تونست در تنش دیپلماتیکی که با چین داشت موفق بشه و این براش مهمه که بتونه با این تداوم فشار افکار عمومی آمریکا رو از ناکارآمدی‌های داخلی به خصوص بس بحران کرونا، بس افول اقتصادی منحرف کنه.
خیلی متشکرم و با شما خداحافظی میکنم.
بنده خوشحالم که در خدمت شما بودم و از خدمت همه دست‌اندرکاران برنامه و شنوندگان عزیزتون خداحافظی میکنم.
جهان سیاست، جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
آژیر وضعیت قرمز کرونا کشیده شده است. لطفاً نسخه اصلی را بشنوید.
بازم کرونا و بازم قصه پرغصه رعایت نکردن ها. امروز رئیس جمهور تو جلسه ستاد ملی کرونا از کاهش آمارها گفت. البته نه کاهش ابتلا، بلکه کاهش رعایت دستورالعمل های بهداشتی.
اینکه مردم عزیز و بزرگوار ما در کشور مراعاتشون در هفته های قبل 82% بوده و این کاهش پیدا کرده، اومده به 62% رسیده، بسیار نگران کننده است. کاملا این گراف ها و نمودارهایی که کشیده میشه نشون داده میشه به خوبی برا ما. هر جا مراعات مردم پایین آمده، از هفته بعد افزایش بیماری ما داریم.
دیروز یه بار دیگه آمارها قله 3000 نفر رو رد کرد و به 3049 نفر رسید. تو این بین مسافرت های تعطیلات دهه اول شهریورم به این خیز دوباره کرونا کمک کرد.
وضعیت بحران کرونا به مازندران تشریف آوردی.
من کار اداری دارم.
یه حریفه دارم، خانواده نمیشم که بخوام سفر نرم.
تو قطار من نمیدونم چه دل جرأتی، ما الان واقعا این ماسک از تو صورتمون در نمیاریم از ترسمون، چون خودمون خانواده‌مون هست، ولی مردم واقعا نمیترسن از کرونا.
بچه‌ها مرخصی داشتن، یک دو سال بیرون نیومده بودن.
الان یه 20 روزیه رفتم خونه مامان اینا، برگشتم بندر عباس.
این میون تهران وضعیت ویژه تری داره. دکتر حریچی معاون کل وزیر بهداشت تهران رو چهارراه شیوع کرونا خونده. دکتر زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا تهران هم از تغییر آرایش تهاجمی ویروس کووید 19 میگه.
برخی از این شبه جهش‌هایی که اتفاق افتاده به گونه‌ای بوده که در واقع میزان سرایت پذیری و میزان انتقال ویروس کووید 19 را افزایش داده.
غیر از مسافرت‌ها، برخی سهل‌انگاری‌های عمومی و دولتی هم در این بین نقش داره. دکتر حریچی معاون وزیر بهداشت توضیح میده.
ما در نیمه دوم فروردین و اردیبهشت ماه میزان تماس افراد با یکدیگر و تردد فیزیکی به حدود 45 تا 48 درصد شرایط بهمن و دی رسیده بود، یعنی حدود نصف کاهش پیدا کرده بود. ما در فروردین ماه اون قسمت کاهشی شدید رو داشتیم به حدود 45 الی 50 درصد. الان که حدود سپتامبر هست افزایش رو ملاحظه می‌فرمایید و به حدود 12 الی 14 درصد، یعنی ما در واقع نسبت به سال گذشته 0.1 داریم رعایت می‌کنیم فاصله گذاری رو.
یادمون نره اگر کرونا رو شوخی بگیریم اون جدی جدی دامنگیر هممون میشه.
جهان سیاست،
تحلیل‌ها و تفسیرهای روز سیاسی،
خبرها و نظرها،
شنبه تا چهارشنبه
ساعت 15:30 تا 15:55 دقیقه.
جهان سیاست،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
شنوندگان عزیز، در میانه برنامه سال پیامکی رو خدمت شما باز هم مطرح می‌کنم. کرونا ظاهراً وضع خوبی نداره و آمار بیماران در حال بالا رفتنه. شما اگر جای ستاد ملی مبارزه با کرونا بودید چه می کردید؟ گزینه 1، دورکاری مجدد ادارات و تعطیلی مشاغل. گزینه 2، سختگیری در سفرها و رفت آمد مردم. و گزینه 3، رعایت جدی‌تر از سوی خود مردم و ادامه روند طبیعی مشاغل. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خودتون رو به 3900 ارسال کنید.
با تحلیلگران،
چالشی ترین انتخابات امریکا کم کم در مسیر عملیاتی شدن قرار می گیرد. دیروز جمعه رای گیری زود هنگام برای انتخاب رئیس جمهور امریکا در ایالت‌های مینسوتا، ویرجینیا، داکوتای جنوبی و وایومینگ آغاز شد. هنوز اول کار است که دردسرها شروع شده و برخی شهرهای امریکا درگیر خشونت‌های خیابانی است و معلوم نیست برای انتخابات آرام خواهند شد یا نه. دیروز کریس وری، رئیس پلیس فدرال امریکا FBI، در جلسه استماع کنگره با موضوع امنیت انتخابات و برخورد با آشوب‌ها گفت:
ما نگران افزایش تنش میان گروه‌های مسلحی هستیم که به لحاظ ایدئولوژیکی تندرو هستند. نگرانیم که این تنش‌ها پیش از انتخابات ریاست جمهوری 3 نوامبر به درگیری مسلحانه تبدیل شوند و اوضاع امنیت کشور به هم بریزد.
کرونا بیش از 200,000 فوتی روی دست دولت ترامپ گذاشته و اوضاع سیاسی نیز در آستانه انتخابات ریاست جمهوری به شدت در هم ریخته است. به طوری که بیشتر کارشناسان معتقدند نتایج این دوره از انتخابات به دادگاه کشیده خواهد شد. ترامپ و رقیب وی جو بایدن هر دو هشدار دادند که در صورت شکست نتایج را قبول نخواهند کرد. شبکه CNN گفته آمارها هم دستکاری شده است.
با گسترش دامنه این بیماری در آمریکا، در 6 گذشته رئیس جمهور یکی از اعضای سابق ستاد انتخاباتی خودش به نام مایکل کاپوتو را به ریاست روابط عمومی وزارت بهداشت و خدمات انسانی منصوب کرد. مایکل کاپوتو گزارش‌های هفتگی علمی مراکز کنترل بیماری‌ها را بررسی می‌کند و این گزارش‌ها را به گونه‌ای تغییر می‌دهد که مقامات کاخ سفید بتوانند پیام‌های کاپوتو در خصوص این گزارش‌ها را با پیام‌های ترامپ متناسب کنند.
ترامپ گفته بود تا آبان ماه واکسن را بین مردم توزیع می کند، اما مخالفان می گویند این حرف تبلیغاتی است و آمار کرونا دو برابر خواهد شد.
برخلاف تصویر خوشبینانه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، بر اساس یک مدل مهم و برجسته از پیشبینی، گفته می شود شیوع این بیماری در آمریکا در ماه‌های آینده شدت بیشتری پیدا می کند و تا ماه ژانویه شمار جانباختگان کرونا در آمریکا دو برابر رقم فعلی می شود.
دوستان شنونده، درباره روزهای پر التهاب این روزهای امریکا گفتگو میکنم با دکتر علی نوری پور، کارشناس مسائل امریکا که روی خط ارتباطی ما هستند. سلام به شما، به جهان سیاست خوش آمدید.
سلام علیکم، بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، چرا انتخابات امسال رو پرچالش ترین انتخابات تاریخ امریکا نامگذاری کردند؟ آیا غیر از کرونا مسئله جدیدی در حال رخ دادن هست؟
باید اینکه توجه کرد که آمریکا در چند ماه اخیر با چند چالش همزمان روبرو شده که محاسبات مقامات دولت آمریکا و به طور کلی صحنه سیاسی این کشور رو در این چند ماه به طور کلی تغییر داده. همچنین روند انتخابات ریاست جمهوری رو هم دستخوش تحول کرده و انتخاب مجدد ترامپ رو با تهدیدهای جدی مواجه کرد. اول بحران کرونا دولت آمریکا رو به شدت غافلگیر کرد و متعاقب اون بحران اقتصادی و بیکار شدن میلیون‌ها آمریکایی شکل گرفت که اینها برای دولت آمریکا ابدا قابل پیش بینی نبود. و از خرداد ماه هم پس از کشته شدن جورج فلوید تظاهرات ضد نژادپرستی به وجود اومد که همچنان هم این تظاهرات ادامه داره. یعنی به طور کلی چندین بحران به طور همزمان سیاست و جامعه آمریکا رو درگیر خودش کرده و ترامپ هم به دنبال این بوده که خودش رو مبرا کنه از ناکارآمدی بحران کرونا و به طوری رای دهندگان خودش رو توجیه بکنه. اما خب میزان تلفات بحران و سایر مسائل مثل فایل صوتی که اخیراً از مصاحبه ترامپ و باب وودوارد روزنامه‌نگار مشهور آمریکایی منتشر شد که نشون داد که ترامپ با وجود اطلاع از خطرناک بودن بحران به دلایل انتخاباتی به دنبال کم اهمیت جلوه دادن این بحران بود. در اغلب انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا اقتصاد مهمترین موضوع مورد بحث بوده، اما در انتخابات امسال بهبود و بازیابی اقتصاد کاملا در گروه نحوه مدیریت کرونا است.
بله، و این بحث جنگ داخلی در امریکا دیروز توسط رئیس پلیس فدرال امریکا مطرح شد و نشون داد که امنیت شهری در امریکا ضربه دیده. تحلیل شما از تأثیر این شورش ها بر انتخابات امریکا چیه؟
باید توجه داشت که شکاف های اجتماعی در امریکا در دهه های اخیر و به خصوص پس از اجرای سیاست های نئولیبرال در این کشور از دهه 80 میلادی یک روند رو به تشدید شدن رو طی کرده. شکاف درآمدی ایجاد شده میان طبقه ثروتمند و طبقه کارگر، شکاف های نژادی در چند سال اخیر و پس از به خصوص پس از بحران مالی 2008 تشدید شده و ترامپ هم اتفاقا با سوار شدن بر این موج نارضایتی ها به خصوص در ایالتی که در چند سال اخیر در اون سیاست ها در اون ایالت ها این سیاست ها اجرا شده و ضربه خوردن این ایالت ها به قدرت رسید. ایالتی مثل پنسیلوانیا، اوهایو، آیووا، میشیگان و ویسکانسین. بنابراین ترامپ در تلاشی که از چنین بحران هایی به نفع خودش استفاده بکنه. بحران اعتراضات ضد نژادپرستی هم نقطه اوج شکاف نژادی در آمریکاست که به تدریج در چند ماه اخیر با به خشونت کشیده شدن اون و تلاش ترامپ برای تاکید کردن بر این خشونت ها و بزرگ جلوه دادن این خشونت ها منجر به یک دو قطبی شدیدی در آمریکا شده و این دو قطبی جامعه آمریکا رو به نوعی تشدید کرد. ترامپ به دنبال اینه که طرفدار خودش رو به خصوص رای دهندگانی که نسبتاً تمایلات نژادپرستانه دارن به حضور در انتخابات و رای به خودش ترغیب بکنه، که البته این تلاش ترامپ میتونه نتیجه عکس بده، یعنی این دو قطبی تشدید بشه و با شکست احتمالی ترامپ طرفداران او با تحریک خود ترامپ به سمت یک نوع درگیری خیابانی با معترضان ضد نژاد پرستی که همچنان هم در خیابان ها حضور دارن هدایت بشه. از طرف دیگه بنا به نظرسنجی ها هم اعتراضات ضد نژاد پرستی همچنان از حمایت اکثریت جامعه آمریکا برخورداره و این موضوع در برخی ایالات مهم که فاصله نامزدها تنها چند درصده میتونه به ضرر ترامپ تمام بشه. بنابراین روند تداوم اعتراضات و نحوه رویارویی ترامپ با این اعتراضات میتونه بر سرنوشت انتخابات تاثیرگذار باشه.
خیلی متشکرم و با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم از دعوتتون و انشالله که مباحث مفیدی مطرح شده باشه.
میکروفون خبرساز.
و در پایان برنامه گزارشی رو بشنوید از اینکه چرا دانلود ویچت و تیک تاک در امریکا ممنوع شده است.
رسانه‌های دنیا چند ماهی است که هشدارهای مقامات آمریکایی را برای بستن تیک تاک پررنگ می‌کنند. به پیوست جنگ‌های سردی که میان ایالات متحده و چین به راه افتاده، حالا قطع پیام‌رسان تیک تاک باید عملیاتی بشود. ویچت هم یکی از پیام‌رسان‌هایی است که دستور انسدادش صادر شده، آن هم به دلیل برند چینی‌شان. رویترز گزارش داد.
وزارت بازرگانی آمریکا بنابر دستور دونالد ترامپ قصد دارد دستوری را صادر کند که بر اساس آن لود برنامه پیام رسانی ویچت و تیک تاک به حالت تعلیق در می آید.
تیک تاک 80 میلیون مخاطب آمریکایی دارد و به گفته مقامات این کشور این پیام رسان از تمام کاربران جاسوسی می کند و این مسدود شدن دلایل اطلاعاتی امنیتی هم گرفته است. نیویورک تایمز.
آمازون در قالب ایمیلی از کارمندانش خواسته است به دلیل خطرات امنیتی برای این غول دنیای تجارت الکترونیک تیک تاک را از گوشی‌هایی که می توانند به ایمیل این کمپانی دسترسی داشته باشند حذف کنند. به دنبال این موضوع کارکنان آمازون در توییتر ابراز تأسف کردند، اما ساعتی بعد آمازون اعلام کرد که این ایمیل به اشتباه برای کارکنانش ارسال شده است.
با توجه به علاقه آمریکایی‌ها 80 میلیون کاربر عصبانی برای مسدود کردن تیک تاک وجود دارد که معتقدند قربانی تحریم‌های آمریکا علیه چین شدند. اپلیکیشنی که در 150 کشور دنیا بیشتر از 1 میلیارد کاربر دارد و به 70 زبان زنده دنیا مجهز است. طبق آمار مؤسسه سنسور تاور کاربران آمریکایی در تلافی عصبانیتشان به کمپین انتخاباتی ترامپ حمله کردند.
در این حمله کاربران عصبانی 700 پست منفی علیه وی گذاشتند و تنها 26 نفر نظر مثبت داشتند. همچنین تنها یک دقیقه پس از انتشار یک پست تیک تاک درباره ممنوعیت احتمالی این شبکه اجتماعی در آمریکا، این پست 17000 لایک و 6000 کامنت دریافت کرد.
سخنگوی تیک تاک در عکس العمل نسبت به تهدیدهای آمریکایی‌ها در قالب گزارش‌های شفافیت‌سازی برای مخاطبانش اقدام کرد و به مجله خبری برج گفت:
ما جهت رفع هر گونه شک و تردید یک مدیر عامل آمریکایی انتخاب کرده ایم و صدها کارمند حوزه امنیت سایبری و غیره را در آمریکا به کار گرفته ایم تا امنیت اطلاعات کاربران تضمین شده باشد. ما بارها عنوان کرده ایم که تاکنون هیچ درخواستی در این زمینه از چین دریافت نکرده ایم. در صورت وجود چنین خواسته ای نیز هرگز به آن تن نخواهیم داد و اطلاعات کاربرهای خود را به هیچ کشوری ارائه نمی دهیم، چرا که این موضوع مغایر با قوانین و خط مشی سیاسی ماست.
در پایان برنامه یک بار دیگه سوال پیامکی رو خدمتتون مطرح میکنم. کرونا ظاهراً وضع خوبی نداره و آمار بیماران در حال بالا رفتنه. شما اگر جای ستاد ملی مبارزه با کرونا بودید چه میکردید؟ گزینه 1 دورکاری مجدد ادارات و تعطیلی مشاغل، گزینه 2 سختگیری در سفرها و رفت آمد مردم و گزینه 3 رعایت جدی‌تر از سوی خود مردم و ادامه روند طبیعی مشاغل. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خودتون رو به 3900 ارسال کنید. این برنامه کاری بود از گروه سیاسی رادیو ایران که به شما تقدیم شد. عصرتون بخیر و خدا نگهدار.
اطلاعات فوری.
افراد سالمند، افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای و مزمن نظیر بیماری‌های قلبی عروقی، بیماری‌های ریوی، دیابت، بیماری‌های کبدی و افراد دارای نقص سیستم ایمنی بیشتر در معرض خطر ابتلا به ویروس کرونا هستند. لطفاً در این مکان
ایرانیار شوید.
داستان از چه قراره؟ به سایت رادیو ایران مراجعه کنید و شما هم یک ایرانیار شوید.
هر ایرانی یک ایرانیار. راه رستگاران. مولا الموحدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می‌فرمایند:
فاز من اصلح عمل یومه استدرک فوارت امسه.
کسی رستگار شد که کار امروز خود را درست کرد و هرچه دیروز تلف کرده بود به دست آورد. حجت الاسلام سرلک.
امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه فرمان: اگر میخواید به فوز و رستگاری برسید، اگر میخواید بذرهای وجودتون به جوانه‌های موفقیت برسه، اگر میخواید استعدادهاتون شکوفا بشه، اصلا فوز به همین معناست، به همین معناست که انسان برسد از اون وضعیت موجودش به وضعیت مطلوبش و به نهایت هدفش نائل بشه و سیر کنه این نقطه موجود رو تا نقطه مطلوب. اگر میخواید این کار رو بکنید، یادتون باشه اولا اون چیزی که در شرایطش هستید رو به درستی انجام بدید. در هر موقعیتی که هستید، در هر شرایطی که قرار دارید، نگاه کنید بهترین واکنش رو از خودتون صادر کنید. اصلح عمل و صالح ترین کار خودتون رو بروز بدید. اینکه قرآن میفرماید خدای متعال مرگ و حیات رو آفرید، لیبلوکم ایکم احسن و عملا، داستانش همین است، تا بیازماید شما رو که کدوم یکیتون کارهاتون بهتر است و احسن عمل رو انجام میدید. به قول خدا رحمت کنه آقای دولابی رو میفرمود: یه چایی هم میخواید دست کسی بدید، با هزار ظرافت و زیبایی این چای دادن رو همراه کنید. هر کاری میخواید انجام بدید، پس اگر خواستید به فوز برسید، قدم اول این است که اون کاری که در موقعیتش هستید رو به درستی انجام بدید. قدم دوم این است که بالاخره ممکنه یه خطاهایی انجام داده باشید در گذشته عمرتون، اونا رو جبران کنید، استدراک کنید، به دست بیارید اون چیزی رو که از دستتون رفته، اون رو جبران کنید. گناهی انجام دادید قبلا، الان توبه کنید. اگر کتابی رو قبلا نخوندید، الان بخوانید. اگر به فامیلی سر نزدید، الان برید سر بزنید. اگر یک مهارتی رو در گذشته در اثر تنبلی رها کرده بودید، الان برید به دست بیارید، استدراک کنید، جبران کنید. یکی از کارهای مهمی که امکانش رو خدای متعال به خاطر رشد ما برامون قرار داده این است که گذشته رو میتوانیم بیاییم جبران کنیم، حتی بهتر بسازیم. این امکانش هست. از ویرانه های تصمیمات گذشتمون میتونیم مصالحی برای بنا کردن قصری زیبا در آیندمون بیاوریم. از این غفلت نکنیم و این فوز و رستگاری به همین است. خدا به هممون توفیق عمل به این سخن امیرالمؤمنین رو کرامت کنه. و السلام علیکم و رحمت الله.
آن مرد برافراشت سر فخر و شرف، و از رنج نجات یافت و از آه و اسف، که امروز بکوشید و بیاورد به کف، هر چیز که کرده بود دیروز تلف.
رسیدیم به ساعت 16. دوستان خوب و شنوندگان محترم رادیو ایران، دعوت میکنم همراه باشید با کافه هنر.
فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین و مندنی، چند تا میزونیم.